بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سلام سيما بقية الله في الأرضين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين. خب خدمت بزرگواران عرض کنیم، ما تو مرحله جمع ادله بودیم. چی میگفتیم؟ که آقا هر ما برای مسائل فقهی سری ادله داریم، برای جمع آوری این ادله و نقد و بررسیشون بعد چه کارهایی بکنیم. رسیدیم به اجماع. اجماع خب یه اجماع محصل داریم، یه اجماع منقول. اینا هر کدومش خصوصیات خاص خودشو داره. اگه ما بخوایم به اجماع محصل تمسک بکنیم، خب روشن راه جمع آوریش مراجعه به فتوای علماست تو اون مسئله. اگه اون مسئله رو مطرح کردن یا به ابوابی که مرتبط با اون مسئله است و ممکنه که اونجا مسئله رو مطرح کرده باشن. گاهی وقتا ما دنبال مثلا بحث پوشش هستیم، اینو توی نماز مسافر مطرح کردن. گاهی وقتا تو بحث نکاح مثلا مطرح کردن. اینو بعد کم کم تو فقه دستمون بیاد که کجاها محتمله که این بحث مطرح شده باشه. توی بحث جمع‌آوری اقوال گفتیم که چه کار باید کرد، اونجا مفصل‌تر صحبت کردیم. گاهی وقتا هم غیر از این که ما مراجعه میکنیم خودمون اجماع رو تحصیل میکنیم، ممکنه اجماعهای منقول متعدد به تنهایی 10 نفر از بزرگان و اهل تتبع بگن اجماع داریم، این ما رو اطمینان بر ما بیاره که اجماع وجود داره، اجماعهای منقول متعدد، یا اجماع منقول داریم به اضافه شهرت محصل. بعضی وقتا مرحوم شیخ این کارا رو کرده تو مکاسب دیگه. جمع این دوتا باز ما رو اطمینان حاصل بکنه که اجماعی وجود داره. اینم باعث تحصیل اجماع بر ما به این معنا میشه. قطع پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم، همه علمای حرف رو زده.
اولیه
بله
میشه مثلا بعضی از علما رو بررسی کنید، اینهایی که بررسی بشن کنده ما همه علما اینو گفتن.
بعضی از علما که اجماع نمیشه، چرا که انهو از همین عده شما قطع پیدا کنید به نظر شاره
مثلا فرض کنید شما از
شیزه
مدرسه
و مکتب
کافی نیست دیگه، اطمینان پیدا نمی کنید. تابعن مثلا توی 70% تابعن ممکنه این مسئله جز اون 30% باشه.
اصلا باید تمام اقوال همه علما رو به دست بیاریم.
بله، اگه میخواییم به اجماع برسیم یا حداقل اجماعی که میخواد کاشف از نظر معصوم باشه.
خب این محال عادی نیست؟
چرا؟ خب ممکنه عملا الان میگیم تو بحث اون مال نقد و بررسیه اشکال نداره. بله خیلی از علما داریم الان میگن آقا اصلا اجماع موصل بر ما مقدوم نیست، چون ما کتب خیلی از قدما اصلا به ما نرسیده، اسمشون هم به ما نرسیده دیگه، چه برسه کتبشون. بله خب این بحث جمع‌آوری. تو بحث نقد و بررسی یا کنید هر وقت کسی ادعای اجماع میکنه یا خودمون اجماع رو به دست میاریم، اول باید دقیق نوع اجماع رو مشخص بکنیم. ما میدونیم اجماع دخولی داریم، اجماع لطفی داریم، اجماع حدسی داریم، اجماع تقریری داریم، اجماع تراکم زنون داریم، اجماع کاشف از حجت داریم، انواع و اقسام اجماعی که به ما یاد دادن تو اصول. این ادعای اجماعی که اینجا وجود داره کدوم یکی از این هاست؟ خب خیلی فرق میکنه. کسی که ادعای اجماع دخولی میکنه یا ادعای اجماع لطفی میکنه روش نقد و بررسیش خیلی فرق میکنه با کسی که ادعای اجماع تراکم زنونیه، حدسی عادیه. نوع اجماع رو اول مشخص بکنی. مثلا حالا بعد از اینکه نوع اجماع رو مشخص کردیم بریم از حیث سغراوی و کبراوی مورد بررسی قرار بدیم. آقا مثلا اگر طرف فهمیدیم ادعای اجماعش لطفیه، خب ما کبراوی قبول نداریم مثلا اجماع لطفی رو فرض بفهم. اگر ادعاش اجماع دخولیه، اجماع دخولی کبراوی همه قبول دارن. کی قبول نداره؟ اصلا میشه قبول نداره؟ کبراوی مشکل نداره اجماع دخولی، سغراوی مشکل داره. آقا شما از کجا میدونی معصوم جزء این مجمعی بوده علیه الصلاه و السلام؟ خب بعد مرحله سوم ثبوت دقت در این که شرایط حجیت اون نوع اجماع تو محل بحث تطبیق میشه. مثلا فرض بفرمایید من میرسم به این که آقا این اجماع حدسی عادیه نوع اول تو نوع اجماع، از حیث کبروی و صغروی هم نه واقعا اجماع وجود داره، منم قبول دارم. اما آقا مدرکی بوده یا محتمل المدرکی بودن مانع از حجیت اجماع حدسی عادی، حدس عادی رو نمیاره. خب این لطمه میزنه. اما ممکنه، ممکنه کسی بگه آقا مدرکی بودن شرط حجیت اجماع تراکم ظنونی نیست، من مدرکی هم باشه تراکم ظنون حاصل میشه و من اطمینان میرسم. خوب شرایط حجیت فرق میکنه. نکته چهارم و آخری هم که باید اینجا تو بحث اجماع مؤثر بهش توجه بشه اینه که همیشه دقت کنیم این اشتباه رخ نده که آقا وقتی در این تمسک میکنیم به اجماع یا کسی داره تمسک میکنه به اجماع باید فقط به قدر متعقن عکس بشه. این روند باید طی بشه بر روی بررسی اجماع مؤثر. آره مثلا اگر کسی در اجماع دخولی ادعا میکنه لومه خیلی داریم دیگه، مثلا شبیه یه اشکال اول اینه که شما از کجا تشخیص دادید این مورد مصداق صغرا، دارم صغراوی بحث میکنم، مصداق اجماع دخولیه و معصوم علیه السلام جزء این مجمعین بوده، از کجا دارید میگید؟ از حیث کبروی اصلا آقا شما اجماع دخولی رو کبروی قبول دارید؟ این بله. اگر اجماع لطفی بود کبروی قبول داشتید؟ نه. خب اگه طرف ادعای اجماع لطفی میکنه خیلی راحت شما میگید آقا من کبراشو قبول ندارم، تمام کبراش مثلا قبول. خب این از اجماع مؤثر. اما اجماع منقول چطور؟ خب اجماع منقول هم روشنه، ما باید مراجعه کنیم به اون کتبی که مظان نقل این اجماع منقول هستن. یه سری کتاب ها هستن ما میدونیم مثلا این نویسنده اهل تتبع و اهل نقل اجماع و امثال اینا نیست. خب این اولویت مراجعه ما تو این موارد نیست. یه کتابایی مثل کتابایی که تو فقه مقارن نوشته شده، دایره المعارف های فقهی، کتابای خلاف مرحوم شیخ که به عقل اقوال میپردازه، مختلف مرحوم علامه، شرایع اسلام، این کتابهایی که اهل تتبع تو اجماعات منقول هستن، مستند و شیعه، مفتاح الکرامه، اینایی که من مثلا نگاه کنید من مکاسب مرحوم شیخ رو نمیگم چون مکاسب مرحوم شیخ معمولا نقل اجماع از کتابای دیگه است، خودش هم نقل اجماعش با تتبع خودش نبوده معمولا. خب این کتابهایی که خلاصه مظان نقل اجماع رو دارن، بازم این قسمت خیلی چون ارتباط داره با بحث جمع اقوالی که ما قبلا گفتیم من سریع‌تر ازش رد میشه. خب ما این راه جمع آوری اجماع منقول خیلی روشنه، خیلی مشکلی ما باهاش نداریم. اما تو نقد و بررسی، تو نقد و بررسی خب مرحله اول اینه که آقا اصلا شما اصل اجماع منقول رو بر اساس مبنای خبر واحد حجیتش رو پذیرفته باشید یا نپذیرفته باشید. اگه کسی نپذیرفته باشه همون مرحله اول میگه آقا اجماع منقول حجیت ندارد، این اولین نقدش. خیر مرحله دوم، اگر شما یک مخالفی رو پیدا کردید این لطمه میزنه به اجماع منقول دیگه، مخصوصا اگر مخالف یک شخصیت مهم می باشه در شیعه. میگن آقا اجماع داریم بر فلان مسئله، شما میگید شیخ طوسی مخالفت کرده، شیخ مفید مخالفت کرده، شیخ صدوق مخالفت کرده، خب این خلاف اجماع دید. میگیم آقا این اجماع موهون است، ضعف دارد، وهم دارد. چرا؟ چون ما مخالف پیدا کردیم، معلومه که اجماع دچار اشکاله. آها، طرف اجماع دخولی ادعا کرده یا ادعا نکرد؟ حالا تموم بشه عرض میکنم. نکته سوم تو اجماعات منقول بعد حواسمون باشه که آقا اینو خیلی هم تو اصولم به ما گفتن، علما در نقل اجماع تسامح میکردن. زیاد داریم که میگن اجماع، اما اون اجماع کل فل کلی که مد نظر ماست بعضا اون مرادشون نبوده. مشهور علما رو میدیدن ادعای اجماع میکردن، حالا یا با تسامح یا با استعمال مجازی یا چیزی شبیه به این. بعد ببینیم اون کسی که نقل اجماع کرده اهل تسامح هست یا نه. چجوری بفهمیم؟ با تتبع تو اجماعات منقولش. آقا سید ابن زهره خیلی وقتا ادعای اجماع کرده، من میدونم اجماع کل فل کل مرادش نیست، چون هی اجماع منقول ادعا کرده، رفتم دیدم شیخ طوسی مخالفت، فلان ابن ابی عقیل مخالفت کرد. خب این یه بار، دو بار، ده تا اینجوری که پیدا کنم میبینم که آره این اجماعات قونیه ما سید ابن زهره خیلی نمیشه روش حساب کرد. اما میرم شهید ثانی، شهید ثانی ادعای اجماع میکنه، این دیگه به اون شلکی نیست. اینجوری نیست که بشه راحت موچشو گرفت نگاه کن اینجا مخالف داره. این باید کم کم با تتبع به دست بیاد. یعنی آقا کیا هستن که اهل تسامح هم تو نقل اجماع، چه کسانی این تسامح رو ندارن. نکته چهارم اینه که برخی از علما اجماعی که میگن باز بر اساس قواعد و اصول حدس میزنن اینجا اجماع هست، نه اینکه واقعا با تتبع رفته باشه کار کرده باشه. دیدید دیگه آقا، بیا آقا این روایت داره، میبینه روایت سند و دلالتش خیلی واضحه، همه هم به روایت عمل میکنن، همه هم این روایت دادن که اجماع داریم که اینجوریه. این اتفاق هم میفته. خب ما بعد از اون لسانی که این کلامو نقل کرده و شخصیت اون ناقل اجماع بتونیم کشف بکنیم که آقا این شخص چقدر میشه به اجماعاتش اکتفا کرد، چقدر میشه مدعی شد که این اجماعش بر اساس تتبع حس بوده، نه حدس نه قواعد. ما داریم دیگه، طرف ادعای اجماع میکنه در حالی که میشه گفت تقریبا اجماع بر خلافش، یه نکته فقهی استدلالی رو بهش توجه نشده، فکر کرده دیگه خب همه همینجوری فتوا. و نکته آخر، آقا ما اجماع منقول در بهترین حالت میشه اجماع محصل دیگه، مثل اینکه ما خودمون تحصیل کرده باشیم. خب همون مراحل و نکاتی که تو نقد اجماع منقول گفتیم که ببینید نوعش چیه، نمیدونم صغراش، کبراش، نمیدونم مثلا فرض کنید شهید ثانی میفهمد اجماع، اهل فرض کنید تسامح هم نیست، قاعده ای هم نگفت، اما این اجماعی که شهید ثانی میگه چیه؟ مثلا حدسی عادیه. خب شما صغرا و کبراش رو قبول داری؟ آره فرض کنید من صغرا و کبراش هم قبول کرد. مرحله بعدی شرایط حجیت رو داره، مدرکی نیست، میبینم چرا مدرکیه. خب اجماع اجماع محصلش هم مدرکی باشه حجیت نیست دیگه، روشنه. اجماع منقول شهید ثانی مدرکی باشه دیگه حجیت نه. اون مراحلی که توی پس اجماع محصل گفتیم تو اجماع منقول هم باید بهش توجه بشه. محتمل المدرکی باشه کافیه، احتمال بده میگن دیگه، میگن دیگه، مگه نمیگن مشهوری رو میگن. ما میجارم که این مباحثی که میگیم واسه موانع مشهوره دیگه، مشهور میگن محتمل المدرکی هم به اجماع لطمه میزن، به حجیت اجماع. یه اجماعی داریم، اتفاقا یه روایت سرراستی هم داریم. میگن حجیت نداره. خب
چرا به نقل اجماع مثلا فقیه کار داشتیم؟
اجماع منقول رو داشتیم بحث میکردیم
دیگه. نمایش رو دیگه نمیخواست بررسی
بکنه. آها، اونی که در اجماع منقول نقل میکنه، اجماع لطفی داره نقل میکنه برای من یا حدسی عادی؟ اگه شیخ طوسی رو شما بگید اجماعات منقولش اجماعات منقول لطفیه، مشکل داریم ما با اجماعات منقول شیخ طوسی، چون معلوم شیخ طوسی اجماع منقول لطفی ادعا میکنه و من اصلا از نظر کبروی اجماع لطفی رو حجت نمیدونم. بله اگه طرف اجماع حدسی عادی رو بگه اون فرق میکنه. معمولاً آها خوب شد فرمودید، معمولاً این قدما اجماع منقول رو حدسی عادی تلقی میکنن. ببخشید این متأخرین معمولاً ادعای اجماع رو اون ادعای اجماع متعارفی که قبول دارن یعنی حدسی عادی تلقی میکنن، طبق اون جلو میان. ولی این کافی نیست، این شبهه جدی داره. شبهش هم اینه که ممکنه مخصوصا اون قدمایی که شما دارید ازش بحث میکنید اصلا حدسی عادی رو ادعا نکرده باشن. اگه ما این شبه خیلی جدیه، اگه ما بگیم همه اجماعات منقول شیخ طوسی اجماع لطفیه، اصلا حدسی عادی نیست. خب اولین مشکلش اینه که آقا ما اجماع لطفی رو قبول نداریم، پس هیچ وقت نمیشه به اجماعات منقول شیخ طوسی عمل کرد. اتفاقا باید این رو انجام داد. شهید سالی چرا برخی از اجماعات اشکال میکنه؟ میگه آقا مخالف معلوم النسبه، اشکال جواب میده، میگن آقا مخالف داره میگه آقا مخالف معلوم النسبه. چرا؟ چون شهید سالی اول تو اون مرحله اول تعیین نوع اجماع میگه آقا این اجماع دخولی ادعا کرده، شما ما نقد داریم بهش، اشکال نداره، اون نقد ما به شهید ثانیه. ولی وقتی که میگه آقا این مخالف معلوم نسبه، من میفهمم اون مرحله اول تعیین نوع اجماع رفته.
میشه
تعیین کرد اصلا؟ آها احسن. گاهی وقتا آقا ما نمیدونیم چیه، نمیتونیم ادعا کنیم، احتمال میدیم آقا شیخ طوسی ادعای اجماع لطفی کرده، ادعای اجماع حدسی عادی کرده، نتیجه تابع اخص مقدم است. اگه تو مبانی اصولیشون مطرح کرده باشن میتونیم بگیم که آقا چیه. مثلا فرض کنید شیخ طوسی اومده ادعا کرده اجماع لطفی رو، ممکنه از اون تشخیص بدیم. اما اگه تو اصول مطرح نکرده باشن خیلی دقیق روشن نمیشه. حالا دیگه من نمیخوام نتایجشو باز کنم اینجا. بله خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
خب اینم تمرینمون خدمتتون عرض بکنم که حالا یه روزشون زود اومده. اجماع وجود دارد که مراد از سهم سبیل الله در مصارف زکات مطلب کار خیری است. هر کار خیری که باشه انجام میشه، فرق نمی کنه. مثلا شما یه فقیری کمک کنید، حالا فقیر کنن، یه مدرسه کمک کنید، به یه کسی کمک کنید خونه بخره، فقیر هم نیست تا خونه خریدن یک کار خیره، شخصی هم هست، ربطی به اجتماع هم نداره، پسرش رو زن بده، فقیر هم نیست، میتونست خودش بده، اما شما با زکات این کار خیر رو انجام بده. یا کار خیر اجتماعی باشه که مربوط به دین نیست، پل بسازید. کار اجتماعی باشه که به دین مربوطه، مسجد بسازید. آیا این درسته این ادعای اجماع یا نه؟ خب اون ما این رو اجماع معقول یا اجماع محصل فرض میگیریم، اون مراحل رو درش طی میکنیم، احتمالایی که درش وجود داره، نهایتا میگه آقا این ادعای اجماع قابل قبوله یا نه، نقد بهش وارده. خیلی خوب، فرض بگیری داره منقوله، چون اگه تمرین منقولش رو بکنیم مراحل اجماع محصلش هم باید بریم برای تمرین، محصل باشه یا منقول بشه، خلاصه شما همه اون مراحل رو طی بفرمایید. بسیار، این از اجماع. بریم جلو. آقا شهرت فتوایی، بازم شهرت فتوایی هم ما محصل داریم منقول داریم، راه تحصیلش و نقد و بررسیش هم شبیه اجماعه، فرق نمی کنه، فقط اقوالی که به اون قول قائل شدن کمترن دیگه، اینش فرق نمی کنه. فقط یه نکته اضافه داره تو مرحله جمع آوری، اینجا ممکنه بگیم نقل یک اجماع یا یک عدم خلاف برای ما قطع یا اطمینان به ثبوت شهرت حداقل میاد. مثلا فرض بفرمایید مرحوم سید مرتضی اگه ادعا کنه اینجا اجماع داریم، ما از اجماع سید مرتضی میگیم آقا خیلی تتبعش شاید تام نباشه، اما حداقل ممکنه اطمینان پیدا کنیم اجماع منقول که اینشون ادعا میکنه یه شهرتی حداقل وجود داشته اون زمان. بتونید تو اجماع محصل تحصیلش میگفتیم آقا اجماعی منقول متعدد ما رو به اجماع برسونه، یا اجماع منقول به اضافه شهرت محصل ما رو به اجماع برسونه. تو جمع‌آوری اجماع شهرت وقتی ضعیف‌تره، گاهی وقتا با یک اجماع منقول ممکنه ما، مثلا فرض بفرمایید آره، مثلا وقتی علامه بگه اجماع، ما حداقل ظن قوی پیدا میکنیم که شهرت دیگه وجود داشته که ایشون گفته اجماع. این تنها تفاوتشه، روش نقد و بررسی و ایناش هم شبیه همه دیگه، من سرتون درد نگیرم. بریم سراغ مذاق شارع. مذاق شارع چیه؟ اینو توی بحث مرحله جمع اقوال گفتیم. تو مرحله جمع اقوال گفتیم که آقا اینجا هم ارجاع دادیم به بحث جمع اقوال، اونجا گفتیم حواسمون باشه این متنی که اون عالم نوشته در مقام جدل بوده، در مقام ابداع بوده، اونجا مطرح کردیم. بله اگر در مقام جدل باشه به برخی از حرف هاش حداقل نمیشه مستند کرد که آقا خودش هم حتما قائل به این بوده، نه چنین چیزی ثابت نمیشه.
بلو در مقام جدل نبوده باشن، نقل اجماع کرده باشن، یک
گانه باشن ادعا شده، ولی قابل اثبات نیست که یک نفر بودن. گاهی وقتا ادعا اجماع کردن ولی ما علمای بزرگی رو قاعده‌ای آره داریم. بله یه کتابی هست در مورد اجماع، اسم خوبی هم داره، از این آهنگیناس، نه اگر اشتباه نکنم آره مثلا آره که احسن، اونجا از این مثالا زیاد داره. حالا متنش هم من دارم فیشام هست اگر بخواست. خب بریم سراغ مذاق شارع. آقا ما میخواییم توی مسئله ببینیم میشه بر اساس مذاق شارع جواب این مسئله رو داد یا نه. آقا اول مذاق شارع چیه؟ مذاق شارع خیلی خلاصش، آقا سبک و سلیقه شارع توی این باب یا توی امثال این مسئله ما بتونیم سلیقه شارع رو کشف بکنیم، که این سلیقه شارع میتونه ما رو حکم شرعی برای ما ایجاد ثابت بکنه، یا موضوع حکم شرعی منقح بکنه، یا تو مقام تزاهم بر اساس مذاق شارع بفهمیم مثلا شارع این رو اهم میدونه. خب به طور متعارف هم ما وقتی از اصطلاح مذاق شارع استفاده میکنیم که استناد اون به شارع اولا قطعی و اطمینانی باشه. من گمان دارم و اینا رو نمیگن مذاق شارع، اصطلاحا نمیگن، و هر کس هم بگه حجیت نداره گمانی که بخواد اینجوری بگه. دوم این که مدلول صریح یا ضمنی منابع چارگانه نباشه. اگه دلیل از عقل داره، دلیل از کتاب و سنت و اجماع داره، دیگه بهش مذاق شارع نمیگن، میگن آقا ما دلیل داریم، آیه داریم، روایت داریم، اصطلاحا اینجا نمیگن. خب این مذاق شارع، پس من آقا بتونم سلیقه شارع رو کشف بکنم. حالا چجوری این سلیقه شارع کشف میشه؟ دو تا راه عمده داره. راه اول اولویت عقلیه. این مثال ما بزنیم، آقا ما دلیل داریم در شریعت که آقا امام جماعت باید عادل بشه. خب بکنید ما مسلطیم به فعل، این تسلطم به این زودیا به دست نمیاد. ما میفهمیم که آقا امام جماعت باید عادل بشه. خب سوال، حاکم شهر یا مرجع تقلید هیچ دلیلی نداریم از شریعت، هیچ آیه روایتی نداریم که این باید عادل باشد. وقتی ما میبینیم شارع امام جماعت رو میگه عادل باشه، شما واقعا سلیقش رو نمیتونید حدس بزنید به شکل قطعی که آقا این حاکم شهر و مرجع تقلید رو میگه به طریق اولا باید عادل باشه. یه امام جماعتی که 4 رکعت 2 رکعت میخواد بخونه بره، این باید عادل باشه، اون وقت حاکم شهر نباید عادل باشه؟ این اولویت عقلی قطعیه. نگاه کنید اولویت لفظی نیستا، طریق اولویت مفهوم موافق نیستا، ما یه اولویت لفظی داریم. میگه آقا به پدر مادرت اوف نگو، از همین لفظ استظهار میکنی که یعنی فوش نده. این میشه اولویت لفظی، مفهوم موافق، تو اصول هم ازش بحث میکنیم. این اون نیست، این اولویت عقلیه. لفظ ما نداریم، لفظ ما فقط میگه آقا امام جماعت، هیچ مفهوم موافقی هم نداره. عقل چرا؟ میگه آقا امام جماعت باید عادل بشه. عقل من نگاه کنید، خود دلیل ظهور لفظی نداره که داره در مورد حاکم شهر هم صحبت میکنه، در مورد مرجع تقلید صحبت میکنه، نه صحبتی نداره، لسانی نسبت به اونا نداره. عقل من میگه آقا سلیقه شارعی که اومده برای این آقا عدالت رو شرط کرده، برای این آقا قطعا شرط کرده. یه مثالی دارم میذارم که خیلی آره دیگه نش تو صغراش، این یه مورد نه. تو اولویت عقلی شما همیشه از یک حکم میخواید یه اولویت بگیرید به یه حکم دیگه برسید، اون حکم اولیه رو با آیه، روایت، اجماع، با هر چیزی ثابت کردید. آره، اما از این که از اون پل میزنید به حکم دومه، این ظهور لفظه؟ نه. معناتشو ممکنه ما ندونیم، من کشف نکنم. آقا شما اینی که امام جماعت باید عادل باشه معناتشو کشف میکنی؟ عقل میگه هرچ، من نمیتونم تشخیص بدم معناتش چیه. خیلی سوالتون خیلی خوب، احسن، تشکر. عقل میگه من نمیدونم دقیقاً معناتش اینه، اینه، دوتاشه، هیچ کدومش نیست، یه چیز دیگه است که به ذهن من نرسیده، اما قطع دارم هر چی معناتش باشه تو اونجا اون معنات اقواس. تلقیه معنات یعنی من میگم آقا معناتش اینه، این بهش خصوص. نه، اینجا من نمیتونم بگم معناتش اینه به خصوص. آقا امام جماعت چرا باید عادل بشه؟ معناتش شما میدونی؟ یه جایی هستیم آقا 10 نفرن همشون هم فاسق، اصلا عدالت ندارن، نمیتونن نماز جماعت بخونن، حالا چه اشکالی داشت؟ آره میگفت آره مثلا اگه همه تون فاسق بوده دیگه یه نفر وایسه دیگه کارش نمیشه کرد، دقیقا نماز جماعت تعطیل نشه. نه اشاره گفته نه نماز جماعت تعطیل بشه همه تون فرادا بخون. چرا نمیره؟ منات این که باید عادل باشه رو ما نمیتونیم دقیقا تعیین کنیم، اما میتونم بگم آقا عقل من میگه من مطمئنم هر چی منات اونجا باشه اینجا اقواش هست. این میشه اولویت عقل. راه دوم چیه؟ راه دوم بررسی مجموعه احکام در ابواب مختلف یا یک باب خاص از فقه. مثلا فرض بفرمایید این مثال رو بعضیا میزنن، ما میبینیم که آقا ابواب مختلف رو در مورد مثلا زن میریم تحقیق میکنیم، میریم یه جا اومده گفتی که آقا زن مسجد نره، مثلا خونه داری و شوهرداری بهتره، احکام پوشش رو میبینیم، اینا رو که جمع میکنیم میفهمیم که آقا مزاق شاره اینی که آقا زن حضور مثلا پررنگ در جامعه در معرض دید مردان نداشته باشه. حدس میزنیم به شکل اطمینانی و قطعی که شارع راضی نیست. نگاه کنید من معناتو نمیدونم اما مزاق میخوام بفهمم، شارع سلیقش اینه که زن مناسب اجتماعی که در معرض مردان داشته باشد را بهش ندیم. آقا مثلا فرض بفرمایید میدونم وزیر نشه یا بشه، قاضی نشه، مرجع تقلید نشه، منشی نشه. این میشه راههای جمع آوریش. پس ما دو تا راه عمده برای جمع آوری مقدار شاره داریم: اولویت عقلی، بررسی احکامی که اون سلیقه رو کم کم برای ما حاصل بکنه. تو مرحله نقد و بررسی آفات مذاق شاره معمولا دو تا چیزه، یکیش این یقین زودرس بدون دقت کافی و بایسته در ادله متقن و متناسب. حالا آقا همه حرفا شما مثلا تو مثال زن قبول، اما اینکه شما بخواید نتیجه بگیرید که آقا هیچ جا مثلا در معرض مرد نباشه در هیچ شرایطی، حتی قاضی هم نباشه برای زنها، مفتی هم نباشه برای زنها، مرجع هم، اینو نمیشه به این راحتی رسید. یعنی واقعا سلیقه شاره اینه که قاضی برای زنها هم نباشه از اون مسائل قبلی که فهمیدیم. خیلی باید دقت کرد که این یقینه زود حاصل نشه. نکته دوم، یا آقا اصلا مسئله‌ای که شما مطرح کردید مد نظرتون هست، اصلا اون مصداق اون مذاق شارعی که کشف کردید هست یا نیست. یعنی فرض بفرمایید من میفهمم که آقا مذاق شارع اینه که از روایات و ادله مختلف بررسی میکنم، میفهمم که مذاق شارع این است که مؤمن باید احترامش حفظ بشه، باید عزت داشته بشه. بعد نتیجه بگیرم که خب پس مثلا مؤمن نباید سوار مرکب زشت بشه، سوار نمیدونم الاغ دم بریده گوش بریده اینها بشه. چرا؟ چون مثلا با اون مذاق شارعی که من کشف کردم تناسب نداره. نگاه کنید این تمرین اول، بذارید حالا تمرین اول رو بررسی کنید. مثلا یه مسئله هست، اگه کسی بخواد بره حج، تنها راه این که بتونه حج بره اینه که با یه الاغ بینی بریده یه دم بریده بره، هیچ راه دیگه ای نداره. برخی اومدن گفتن که بابا این که سوار چنین مرکبی بشه این ذلت برای مؤمنه، این خلاف مذاق شارعه. این مثال واقعی یا از خودمون در نیاوردیم، گفتن خلاف مذاق شارعه که آقا عزت مؤمن باید اهتمام ویژه فلان، کسی که تنها با چنین حیوانی میتونه بره حج، بنابراین مستطیع نیست، حج برش واجب نیست. خب خدمتتون عرض کنم که آقا ما این که مزاق شارع رو یقین داریم که آقا مثلا عزت مؤمن اهتمام ویژه‌ای دارد، فرض کنید من یقین دارم، یقینم هم زودرس نیست، هیچ مشکلی نداره. اما حالا کسی با یه مرکب زشت بد فلان ولی برای حج بره، این عزتش خدشه‌دار میشه چنین مؤمنی؟ یا این که تازه میگه نه عجب مثلا مؤمن متدینی داره با مرکب بد میره حج برای خدا انجام بده. این مصداقیت رو شما میتونید اذعان کنید که این مورد خلاف اون مذاق شرعی که ما کشف کردیم؟ اگه حتی شک کنیم که این مصداقش هم هست، دیگه نمیشه به مذاق شرعی تمسک کرد. مثال بعدی نگاه کنید، تمرین بعدی، گفتن آقا لزوم حفظ قرآن و سایر مقدمات از رسیدن به کفار و مشرکین اینی که میگن آقا بیع مصحف به کافر حرامه دیگه. بعضی گفتن آقا این اصلا چی میگه شما حرامه؟ این خلاف مذاق شارع، جون مذاق شارع لزوم تبلیغ اسلام و بست احکام و هدایت انسانها به هر وسیله ایست. من میفهمم از بررسی احکام و ابواب که آقا مذاق شارع اینه که دین تبلیغ بشه، گسترش پیدا کنه، مردم هدایت بشن، درسته؟ خب پس اگه شارع چنین مذاقی داره، نمیتونه فروش مصحف به کافر یا هدیه مصحف به کافر رو حرام کرده باشه. این استدلال چجوریه؟ خوبه یا بده؟ آقا بریم سراغ نقد بررسی اول. آقا اینه که شارع نسبت به لزوم تبلیغ و بست احکام و هدایت انسان ها اهتمام داره، این یقین دارید شما؟ یقین دارید؟ یقین زودرسه؟ آره نقد اول یقین زودرسه. قبول بس. بریم سراغ سوال دوم، نقد دوم. آقا محل بحث ما مصداق این هست یا نه؟ یعنی نمیشه شارعی اهتمام به تبلیغ داره، هدایت داره، اما در این حال بگه آقا قرآن رو در اختیار این آقا، این کتاب رو در اختیار این آقا قرار نده؟ اینا با هم نمیشه؟ اگه شارعی که میگه من خیلی هدایت رو دوست دارم، حتما باید بگه اشکال نداره که کتاب بدی به این آقا، بفروشی، هدیه بدی، مسلطش کنی؟ این قسمت مصداقیته. فرض کنید الان آره اونایی که میگن به ادیه هم میگن. خب اشکال عمده ای که به این مطلب میشه اینه که این اصلا تبلیغ اسلام و هدایت و اینها متوقفه بر این نیست که ما این شخص رو مسلط کنیم بر این کتاب، مالکش کنیم. بدون اینکه مالک بشه میشه تبلیغ اسلام کرد، میشه هدایت. الان که خیلی راحت صفحه های مجلس اینترنت داره، چرا شما چه لزومی داره قرآن در اختیارش بذارید؟ اگر مذاق شارع شما قطعی باشد، روایت شما زنی و سند و دلالت باشد، کدومش مقدمه؟ من یه مثال بزنم. ما قطع داریم آقا حاکم شهر باید عادل باشه، اون مثالی که دیگه نتونید ردش کنیم، قطع داریم حاکم باید عادل باشه، درسته؟ حالا یک روایت زنی و سند ثقه صحیحه، زنی و سند و زنی و دلاله یا اصلا قطعی و دلاله داریم که میگه آقا نه حاکم شهر فاسق هم باشه اشکال نداره، کدوم مقدمه تو این تعارض؟
مذاق شما این همه روایت داریم که امام میگوان که از دهن من شنیدی
قطع کردی، از دهن من شنیدی. زن یا سند دیگه، زن یا سند یعنی حجت دیگه، بر اساس سیره اوغلا. بابا ما دسترسی نداریم، اگه داشتیم به معصوم علیه الصلاة و السلام که وضعمون این نبود. اگه معصوم نه فیلم داریم تا فیلم، بله فیلمی داریم که فیلمه، یک فیلم داریم که فیلم نیست. بله اگه آقا من از شما سوال میکنم، شما خدمت امام صادق علیه السلام بودید، امام صادق علیه السلام فرمودن دو به اضافه دو میشود سه، شما چیکار میکنید؟ از این به بعد میگفتید خب دیگه ما حجت دارم، قطع دارم از کلام خود، شما چیکار میکنید اینو؟
ما میگیم
سه. شما میگید یا حضرت تقیه کرده یا استفهام انکاری دو به اضافه دو میشود سه مثلا. اگر یه بار هست، من اینو تکمیل کنم، یه بار هست شما وقتی از حضرت میفرماید نسبت به اون قطعتون تردید میکنید، اصلا قطعتون از بین میره. مثلا حضرت میان میفرمان که خدمتتون عرض کنم که نه شما انتگرال فلان عدد میشه فلان عدد، شما قبلا یقین داشتید انتگرالش میشه دو، الان حضرت میگن میشه سه. خب شما تو قطع قبلیتون اصلا تردید میکنید، یعنی تردید میکنید یعنی دیگه قطع ندارید، این که مشکلی نداره، قطعتون از بین میره. اما یه موردی هست قطع از بین نمیره، میگن حضرت میان میگن که آقا دو به اضافه دو میشه سه، قطع از بین نمیره، شما چیکار میکنید؟ تو مثالی هم که شما میفرمایید یه بار از این روایتی که میگین قطع منو از بین میبره، من تردید میکنم میگم ای نکنه تو اون مزاقی که من فهمیدم اشکالی وجود داشت. خب اگه قطع از بین بره، تا قطع از بین رفت دیگه مزاق حجیت نداره، چون حجیت مزاق و قطع دیگه گفتیم، اگه گمان باشه که اصلا مزاق نیست، گمانم حجیت نداره تو مزاق شاره، باید قطع باشه. اما اگه قطع من از بین نرفته، مثل همین مورد آقا حاکم شهر باید عادل باشه، یه روایت داریم، روایت میگه که روایت زنی و سند، یا آقا نه حاکم شهر نباید عادل باشه، خیلی راحت ما اینو حمله بر تقیه میکنیم، یا آقا اصلا نمیشه شاید امام جدی اینو گفته باشه، یا اولویت عقلی
قطعا
برسم، ولی
میگم
من با قیاس رسیدم، شاره قیاس
رو
نفی کرد،
قطعا ممکنه
همون
سر جاش
باشه. اولویت قطعی، اولوی بکنید، قطع حجیت داره، درسته؟ بعد من فرض ما هم اینه که از مقدمات منهیه نرفتیم، من این اولویت قطعی رو مثلا تو مثال ما از دلیل شرع گرفتیم دیگه، روایتی که میگفت امام جماعت باید عادل باشه، از این اولویت قطعی گرفتم رسیدم به اینکه حاکم شهر باید عادل باشه.
اونجا رو باید ندارم، من جایی کردم که ما اشتهاد در نصمی کنیم، اینجا دیگه محلات معنی هست دیگه،
حرف شما درسته اما مستاق محل بحث ما نیست، حرف شما درسته اشتهاد در مقابل نصم، اون حرف درسته ولی اینجا مستاقش نیست، کسی نمیگه آقا روایات ارزشش رو بیاریم پایین، خدای نکرده، کسی نمیگه روایات ما راحت روایت رو بذاریم کنار، نه بحث این نیست، بحث اینه که من از مزاق شارع فهمیدم قد دارم، امام صادق به من فهمده، مثل اینکه خود امام صادق به من فرموده باشه آقا حاکم شهر باید عادل باشد، اولویت عقلی یعنی من قد دارم انگار اینو از خود امام صادق علیه السلام شنیدم، خودم اینو شنیدم، قطعم دارم، یه روایتم دارم زنی و سند که میگه آقا نه نباید باشه. بحث اینجاست، این که اجتهاد در مقابل نص نیست، اینم نص به یک معنا، به اون معنایی که میگن اجتهاد در مقابل نص، اینم نصه. به هر حال حالا
بحثی از امام مخالفت بکنم،
بله
مختلف نسل به زاوشون که بیاد روا رو نمیپذیرن اصلا.
درست.
شاره که من میشناسم روا رو اینجوری همون نمیپن از مزار شاره استفاده که نمیتونم مسته یا
الان دقیق عباراتشون یادم نیست، شاید دقیق عباراتشون یادم نیست. خب بله، مقاصد شریعت هم نرسیدیم. بسیار به صلوات خدا بفرستید.